أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فسبحانه من باطن ليس لخفائه سبب سوى غاية الظهور بنيرات من الساطر و ما یستوجبه من لوامع الاضواع ظهور الانوار بالاکمام و جل شأنه من ظاهر لا علت لظهوره غیر توغل کمونه فی بطائن حجبه و ما یستدعیه من غیاه بالظلام فباطن لا یکاد و یخفا و ظاهر لا یکاد و یبدو. خب جناب ابن ترکی در مقدمه در خطبه کتاب فرمود الحمدلله الذی جعل مکامن ظلال جلالی مجالی انوار جماله، که ما این عبارت رو دو تفسیر برای ذکر کردیم. یک تفسیر از به این معنا که مقصود از این عبارت نفوس کامله است، یک تفسیر این بود که مقصود در واقع تعینات اسماء و صفات و تعینات الهی است. این که مقصود از این مکامن زلال جلاله مجالی انوار جماله مقصود نفوس قدسیه است، این تفسیری است که مرحوم آقا میرزا محمود قمی ذکر کرده که در ذیل این در واقع عبارت داره و هم نفوس القدسیه و قدسیت شو هم به اعتبار اینکه سایه قدسیت حق اول هستن، یعنی مقصود انسان کامل هست. ولی میشم برحال به تعین اول و تعین ثانی عبارت رو معنا کرد که ربطی به نفوس قدسیه و انسان‌های کامل نداشته باشه. بعد میفرماید فسبحانه منزه هست خداوند سبحان من باطنه، یعنی از ناحیه باطنش منزه است. چون بعد داره و جل شأنه، یعنی شأن خداوند جلالت دارد از ناحیه ظاهرش، یعنی هم آمده تسبیح کرده خدا رو از ناحیه باطن، هم تسبیح کرده خدا از ناحیه ظاهر. چون خداوند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، لذا تسبیح خدا میکنه از حیث باطن، تسبیح میکند خدا رو از حیث ظاهر. بعد باطن و ظاهر رو معنا کرده، میفرماید باطنی که خفایی برای او نیست، یعنی هیچ چیزی نمیتونه این باطن رو پنهان بکند مگر غایت ظهور تجلیاتش. این نیرات من ساته به معنای تجلیات و جلوه‌های حق معنا کنید، حالا بعد مفردات رو توضیح میدم. میگه وقتی میگیم خداوند باطن است، هو الباطن، باطن یعنی مخفی است، اما هیچ چیزی باطن خدا رو مخفی نمی کنه مگر غایت ظهور تجلیات. از بس تجلیات خدا ظاهرن، خدا باطن شده. توجه دارید؟ عرض کنم خدمت شما، من سات جمع منسه است به معنای حجله، خانه آراسته، جایی که می آرایند و عروس رو در اون قرار میدن، عرب ازش تعبیر میکنه به منسه. در اینجا مقصود یعنی مجالی، تجلیات، جلوه های حق. نیرات هم اضافه شده به منسات. نیرات یعنی نورانی، نیرات اضافه بیانی به منسات دارند، یعنی نور، نورهایی که تجلیات و جلوه های حقن. حتی میشه مثلا اضافه موصوف به صفت هم بگیری، اضافه در واقع صفت به موصوف بگیری، یعنی بگید منسات و مجالی و تجلیاتی که نورانی هستن. حالا این منسات و تجلیات چه تجلیاتی هستن؟ ظاهراً مقصود شاید همه تعینات کلی حق باشن، که عالم تعین اول، تعین ثانی، عالم عقل، عالم مثال، عالم ماده رو شامل بشه، یعنی حضرات خمس. پس بنابراین غایت و نهایت ظهور تعینات کلیه حق که نورانی هستند و اون چه مستلزم این نیرات هستن، نیرات منسات هستن، اینا باعث می شون که خداوند بطون و خفای باطن پیدا بکنند. می فرماید فسبحانه و پس منزه است حق تعالی را من باطنه، یعنی از ناحیه باطن که هو الباطن، که لیس لخفائی، نیست برای خفای باطن حق تعالی سببی و علتی مگر غایت ظهور، که این غایت ظهور از کجا آمده؟ از ناحیه مجالی و تجلیات و جلوه‌های حق نورانی. پس در واقع چرا، اگر سوال شد چرا حق از خلق محجوب است، احتجاب حق از خلق چه علتی داره؟ میگه علتش غایت ظهور است. ظهوری که چی؟ به سبب تجلیات نورانی است. از این تجلی نور، تجلیات نورانی هم از نور حق گرفته شده، یعنی از بس نور خداوند شدید است و تابیده است به این تجلیات، دیگه این تجلیات نورانیتشون مخفی کرده باطن حق رو. دیگه چی؟ فهمید که بله، حالا اینجا یک حدیثی هم از توحید صدوق آیه رمضانی ذکر کرده از عاصم بن حمید که از امام صادق علیه السلام است که الشمس جزء من سبعین جزء من نور الکرسی و الکرسی جزء من سبعین جزء من نور العرش و العرش جزء من سبعین جزء من نور الحجاب و الحجاب جزء من سبعین جزء من نور الستر فإن كانوا صادقين فليملأوا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب. یعنی داره شما این نور خدا چه نوریه که وقتی میتابه مثلا از 70 جزء نور کرسی مثلا یه جزءش میشه شمس. دیگه اگر تونستی به خورشید نگاه کنید توجهت، خب معلومه دیگه خداوند. پس نور، فرط نور الهی باعث حجابه و غایت ظهور تجلیات الهی باعث حجابه، که البته اینجا عامل حجاب رو دیگه فرط نور خدا نگرفت، فرط نور تجلیات گرفت. چرا نور خدا بمانه، خود فرط نور تجلیات باعث در واقع حجاب است. و چی؟ و ما یستوجبه، ما یستوجبه عطر به نیرات بگیریم، عطر به نیرات بگیریم، یعنی سببی برای خفای باطن حق نیست مگر غایت ظهور به سبب نیرات منسات و غایت ظهور به سبب اون چیزی که مستوجب آن است، یعنی اون چیزی که نیرات موجب می شوند آن را. خب این نیرات منسات موجب می شود چی را؟ من لوامع الاغوا، من لوامع الاغوا، یعنی نورهای لامع، باز اینجا اضافه صفت به موصوف است، ازوا یعنی نور، نورها، لامع یعنی روشن، نورهای بسیار روشنی که مستلزم این نیرات است. به تعبیر دیگر میشه اینطور گفت غایت ظهور به چیزی، یعنی به لوامع ازوایی که نیرات منسات اون رو طلب میکنن. ما یستوجبه، یعنی نیرات طلب میکنن لوامع ازوا را. پس دقت کنید عبارت رو، عامل خفای باطن غایت ظهور است، غایت ظهور از ناحیه تجلیات نورانی که همین تعینات کلیه هستن، و آن چیزی که این تجلیات و تعینات طلب میکنن آن را که عبارت است از نورهای لامع. خب نگو غایت ظهور، غایت ظهور، این غایت ظهور چه ظهوری است؟ ظهور الانوار بالاکمام، این ظهور مفعول مطلق اون غایت ظهور است. انوار جمع نور و نوره است، به معنای شکوفه است. اکمام هم جمع کم است، به معنای غلاف گل و شکوفه. دیدید این شکوفه از این غلافش میاد بیرون؟ می‌فرماید که این غایت ظهوری که گفتیم، ظهور یه نوع ظهوریه. چه نوع ظهوریه؟ ظهور شکوفه ها به وسیله غلاف ها. این غلاف ها وقتی باز بشن این شکوفه ظهور پیدا میکنن، یه همچی ظهوری.
مثلا به این معنی میشه گفت که از اونجا که این اسما نشانگر ذات هم، از همون جهت هم حجاب هم، چون ذات همون مطلب.
بله دیگه،
به این معنی
چه
گفت؟
چی؟
اینو به این معنی هم گرفت؟
کدومه؟
اینجا که میگه به اکمام، یعنی این ظهور این انوار که در عینی که ظاهر میکنن ذاتو، به اکمام، یعنی به واسطه که محجوب میکنن ذاتو در حد خودشون.
نه، یعنی در واقع به وسیله اکمام این انوار، این شکوفه ها پوشیده میشن، بعد این اکمام وقتی باز بشه شکوفه ها زور پیدا میکنه. در واقع این غایت زور، که این باز میشه، که این شکوفه باز میشود، وقتی یعنی شکوفه زور پیدا میکنه وقتی اکمام باز بشود. که این غایت ظهور است وقتی که این تجلیات ظهور پیدا کنن. ولی خداوند در همون غیب، هویت غیبی باشه که چیزی پیدا نیست دیگه، ظهوری اصلا تحقق پیدا نمیکنه. خب پس فسبحانه من باطن الى آخر. عرض کنم خدمت شما حالا اینجا البته آیه رمضانی یه مقدار این مطالبی رو، یعنی سبب خفای باطن رو هم علاوه بر فرط نور حق تعالی و غایت ظهور در مظاهر حق تعالی گفته، حجب نوریه، حجب ظلمانیه، عدم محدودیت حق و محدودیت غیر، اینا هم عامل همین در واقع باطن هستن. حالا دیگه اینا مطالبیست خوش ظهوریه. بعد می فهمد و جل شأنه من ظاهره، شأن خداوند اجل است، از حیث ظاهرش، یعنی از حیث ظاهر هم خداوند باز جلیل و جلالیت دارد، نه تنها منزه است از حیث باطن، از حیث ظاهر هم خداوند یک جلالتی هم داره، یعنی قرینه فسبحانه او است. لا علت لظهوره، نه علت بطون رو گفت، حالا میخواد علت ظهور رو بگه. لا علت لظهوره غیر توغل کمونه فی بطائن حجبه. میفرماد علتی برای ظهورش نیست، سببی برای ظهورش نیست مگر توغل. توغل چی؟ کمون در بطائن حجبه. بطائن یعنی در واقع پوشش ها، حجب هم یعنی حجاب ها. میگه وقتی کمون یعنی پنهانی توغل پیدا کنه، فرو برود در بطن های حجاب ها، اون موقع میگه که ظهور تحقق پیدا میکنه. یعنی وقتی کمونش در بطائن حجبش فرو رفت، اون موقع ظهور پیدا میکنه. منظور از این توغل کمون در بطائن حجب دارن بعد مثلا هویت غیبیه باشه یا مقام احدیت باشه، چون دیگه در مقام احدیت توغل کمونه، همین اسما و صفات به نحو اندماجی هست، تفصیلی نیست برای اینکه ما بتونیم اون رو بیابیم و درک بکنیم.
چون مسلمان که دیگه هم لعهلهی داره، لعهلهی و به جای کمونهی کاملهیه.
آن این نسخه شاید
مالا ما باید حسن دادن.
آره این نسخه چی داره؟ عبارت رو بکنیم لا علت لزهوره این
منظر آره لعهلهی لزهوره این غیر توغل کاملهی
کونهی من غیر توغل کونهی غیر توغل کونهی فی بطائن حجبه. اینطوری داره؟
بله
بله. توغل کمون خواهی مقدار غلیشترش میکنه، اونم غلط نیست ها، ولی اگر توغل کمون باشی مقداری غلیشترش میکنه. و ما یستدعی من غیاه به ظلام، عطف به بطائن بگیرید، یعنی غیر توغل کمونی فی بطائن حجبه و غیر توغل کمونی فی ما یستدعیه، یعنی اون چه استدعا می کند بطائن حجب، اون چیز را، چه چیزی را استدعا می کنه؟ غیاهب ظلام را. غیاهب ظلام یعنی سیاهی مطلق، یعنی شدت ظلمت، شدت تاریکی. توجه دارید که دیگه این شدت تاریکی شاید مقصودش این غیاهب ظلام ماهیات باشن. توجه دارید، یعنی این ماهیات علت ظهور حق تعالی خواهد شد، چون با ماهیات هستن که خدا در واقع ظهور پیدا میکنه. لذا بعدش این شعر رو ذکر میکنه، فباطنون لا یکاد و یخفا و ظاهرون لا یکاد و یبدو. یعنی حق تعالی، این شعر از محی‌الدین هست، جامی هم در نقد و نصوصش شعر رو ذکر کرده، یعنی حق تعالی باطنیست که مخفی نیست، ظاهریست که مرئی نیست. باطنیست که لا یکاد و یخفا، هرگز مخفی نمی شود، ظاهریست که هرگز آشکار نمی شود، بطون در عین ظهور و ظهور در عین بطون. پس در واقع نداره حمد و ثنا خدا میکنه، بعد منزه میکنه خدا رو از حیث باطن، باطنی که خفا ندارد، جلالت دارد خدا از حیث ظاهر، از اون جهت که عرض کنم خدمت شما ظهوری ندارد، یعنی ظهورش در عین بطون است و بطونش در عین ظهور است. تناقض هم نیست ها، حیثیتاش فرق داره. بعد می فرماید ثم الصلاة، بله ثم الصلاة و السلام علی محمد صلی الله علیه و سلم. بعد از حمد و ثنا الهی درود و سلام بر پیغمبر می فرسته، بعد پیغمبر رو معرفی میکنه، پیغمبری که مثل محمد مطلع تباشیر فجر کل خیر و تمام، مطلع انتشار فجر هر خیر و تمام است. تمام اینجا معنی خیر است، یعنی آغازگر هر خیری نبی اکرم و مفتتح فواتح کل فتح و شروع کننده های هر فتحی است پیغمبر. چرا؟ چون پیغمبر همون حقیقت محمدیه است. حقیقت محمدی تعین اول، تعین اول آغاز هر فتحیه. فتح یعنی ظهور، یعنی بعد از حق تعالی، بعد از تعین اول ظهورات بعدی پیدا میشه. تعین ثانیه بعد عالم عقل، بعد عالم خلق مثال، بعد عالم ماده است. هر عالمی که ظهور پیدا میکنه یه فتحه، یه خیره، یه تمامه. خب آغاز کننده همه اینا حضرت ختمی مرتبه است، چون تعین اوله. و مختتم کل ختامه و پایان کننده هر پایانی هم پیغمبر است. توجه دارید، چون به هر حال شما در قوس نزول اولین تجلی تعین اوله، بعد در قوس صعود هم اولین مرحله انسانه که صعود میکنه تا به زود تعین اول، و حقیقت انسان هم در عالم نزول حقیقت پیغمبره. پس ختام هر ختمی نبی اکرمه، آغازگر هر آغازی هم نبی اکرم است. چون انسان کامل ذالک، یعنی همین حضرت ختمی مرتبه، هو نور ساطع، نور درخشانی است. الذی لا یشوب شوائب الفی، شائبه های فی او رو مشوب نمی کنه. فی یعنی سایه، هم فی یعنی سایه، هم ول یعنی سایه. فی سایه ضعیفه که بعد از زوال ظهره، سایه های بعد از زوال ظهر ضعیفترن، اینا عرب میگه فی. سایه های قویتری که قبل از زوال ظهرن بهش میگه ظل. میگه پیغمبر نور ساطع، نور ساطع است. توجه داری، قرآن هم میفرماید در سوره احزاب آیه 45-46، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیرا. پیغمبر سراج منیر است. توجه داری، البته پیغمبر هم ممکنه حتما یک ظلمت امکانی داره، واجب الوجود نیست، اما در میان ممکنات نور ساطع هست، نور درخشانه. لذا هیچ یک از شائبه های سایه او رو مشوب نمی کنه. ولا غوائل الغمام، غوائل به معنای هم موانع به کار رفتن، معنای تاریکی، تاریکی های غمام، غمام ابراست دیگه، یعنی با تاریکی های ابرها تاریک نمیشه، با شوائب سایه ها مشوب نمیشه. بعد این شعر رو میخونه، شعری که در یه شعر درباره حق تعالی خوند، فباطن لا یکاد و یخ و ظاهر لا یکاد و یبدو، از ابن عربی. این شعر رو هم درباره حضرت ختمی مرتبت ذکر میکنه که لا ترام، البته حالا شاعر درباره معشوق خودش گفته ولی اینجا برای پیغمبر تطبیقش کرده، لا ترام این لا تقصد فی شمسی ظل سوا فی شمسون و یه ظلان و یه فی. میگه قصد نکن، نخوا در شمس وجود پیغمبر سایه‌ای، سایه غیر رو، یعنی سایقه رو به پیغمبر و پیغمبر نخواه. غیر از خود ختمی مرتبت دیگه، یعنی غیر از امکان ختمی مرتبت که یک سایه است، دیگه سایه دیگه رو سر پیغمبر نیست. اگر سایه است، سایه خودشه که ممکن الوجود است، ولی سایه غیر خودش نیست. لذا فعیه یعنی این شمس خاتم النبی، این حضرت ختم مرتبه است، هم شمس، هم ظل، هم فعیه. یه فرق ظل و فعیه رو هم خدمتتون عرض کردم، یعنی هم شعاع شمس، هم سایه، همین شعاع است که همش مال خود پیغمبره. و علی آله و اصحابه، درود خدا بر آل پیغمبر و اصحاب خالص پیغمبر، که اینها مشکات شمل کل شتات و مصباح جمع کل نظام. اینا چراغ جمع هر پراکنده ایست. یعنی اگه این امت پیغمبر که پراکنده میشن، اگه میخوان از این پراکندگی در بیان دور این چراغ رو بگیرن، یعنی دور اهل بیت و اصحاب خالص رو بگیرن، اینا کثرت رو به وحدت در میارن. مصباح جمع هر نظامی هست، البته بعضی نسخه داره مصباح جمع کل ظلام، یعنی تاریکی ها. مصباح یعنی چراغ دیگه، حالا اینجا مشکات و مصباح اینا چراغ، حالا با اون تفاوتی که بین مصباح و مشکات هست. چی فهمید؟ مقام چه
برای
بله خب اینا در واقع نور واحدی هستن دیگه، اینا انسان کامل از نظر شیعه دیگه، بله چه نور واحد هستن. نه ایشون هم از خاصا شیعه هست، عرض کردم. حالا اصحاب رو هم بعضی علمای شیعه هم ذکر میکنن، برای اصحاب خالص پیغمبر معتقدن اینایی که منافق بودن اصحاب نیستن. و بعد از این حمد و ثنا، فإن مسألة التوحيد حسب ما حققه المشاهدون و طبق ما شاهده المحققون من أولي الكشف والعيان مما لم يهتد إلي إلى الآن نظر ذوي العقول بمشاغل الحجج والبرهان الا من ایده الله به نور من و وفقه به هدایتی الی من الحائزین منهم مرتبه الاستدلال العقلی و شهود ذوقی الفائزین به منقبه العلم العلی و الکشف العلی الذین خلصهم الله تعالی مواعق المقدمات من الخطابیه و البرهانیه الى افعویت الواردات الکشفیه و مخاطبات العیانیه به حسن متابعت الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین الذین هم روابط و رعائق حقائق من عین الجمع الى محل تفصیل و وسائط نزول المعانی من سماء القدس الى مقام تنزیل سیما من تحصا منهم اسوه حسنه بالاول منهم وجودا و رتبتا الاخر منهم زمانا و بعد بعثتا. عرض کنم خدمت شما، من یه روایتی اینجا از کافی نقل کرده بودم، مربوط به بحث قبلی از جوامع توحید کافی است که درباره اهل بیت که اینها به هر حال تجلیات تام حق تعالی هستند. حدیث از امام باقر علیه السلام است، سمعت ابا جعفر یقول بنا عبد الله و بنا عرف الله و بنا وحد الله تبارک و تعالی، عبادت خدا با ما انجام میشه، به وسیله ما، خدا به وسیله ما شناخته میشه، توحید خدا هم به وسیله ماست. یعنی اگر میخواید کسی مقام توحید رو پیدا بکنه باید از طریق ما بیاد، خدا رو بشناسه از طریق ما، عبادت خدا هم از طریق ماست. بعد این جمله رو داره و محمد صلی الله علیه و سلم حجاب الله تبارک و تعالی. حالا این مقصودش چیه پیغمبر حجاب الله است؟ این حجاب منظور حجاب نورانی نه ظلمانی ها، یعنی پیغمبر به تعبیر اهل بیت میشه اینطوری تطبیق کرد که پیغمبر حقیقت محمدیه تعین اولی است که جامع جمیع اسماء صفات الهی به نحو اندماجی است، بعد تفصیل اینها شده اهل بیت که در تعین ثانی است، تفصیل اینها شده اهل بیت. البته تو بعضی تعابیر اهل بیت هم تا تعین اول رفته، ولی حالا با این بقای تفصیل این شد. پس بنا عبد الله، بنا عرف الله، بنا واحد الله.
حجابه چی شد استاد؟
حجابه در واقع در واقع حجابه یعنی مقام اجمال، حجاب نورانی. حتی هر مرتبه نورانی برای مرتبه بالاتر حجاب هست، ولی این حجاب رو چون مرتبه ذکر نکرده علل اطلاق ذکر کرده، یعنی دیگه پیغمبر نسبت به حق تعالی دیگه حجابه،
نسبت به
مقام هویت دیگه حجابه. بله، یا باز مطلبی است از امام علی علیه السلام در نهج البلاغه خطبه 56 داره، کل ظاهر غیرهی غیر و باطن، کل باطن غیرهی غیر و ظاهره، یعنی فقط خدا ظاهرش عین باطنه و باطنش عین ظاهر، بقیه اینطور نیستن، بقیه ظاهرشون غیر باطن و باطنش غیر ظاهره. این عبارتی که درباره فباطن الله یکاد و یخفا و ظاهر الله یکاد و یبدو، این حدیث امیرالمومنین صحیح میکنه من این مطلب. خب از اینجا به بعد جناب ابن ترکه وارد بحث مهم میشه و بحث از توحید شروع میکنه و میگه که حقیقت توحید رو اهل عرفان و اهل تحقیق و صاحبان کشف و شهود یافتن و دیگرانی که ولو صاحبان عقلن و با برهان و حجج هم سر کار دارن نتونستن این حقیقت رو بیابن و نتونستن این حقیقت رو درک بکنن. این حقیقت رو اهل عرفان و اهل شهود و اهل در واقع باطن میتونن درک بکنن. خب ببینید، تمام متکلمین و فلاسفه و عرفا به بحث توحید پرداختن، توحید از مسائل مشترک، اما متکلمین به این شکل توحید رو بحث کردن که متکلمین ظاهرگرا که خداوند رو واحد و احد معرفی کردن و هیچ سنخیتی و رابطه‌ای بین خلق و خالق هم در نظر نگرفتن، تباین. و بین خود مخلوقات هم تباینه. نوبت به مشا که رسید، مشا خدای سبحان و واحد و احد در نظر گرفت، اما یه سنخیت علت و معلولی بین خالق و خلق فرض کرد، ولی بین خلق تباین قائل شد، بین خود مخلوقات. نوبت به حکمت متعالیه که رسید، گفت که خداوند واحد و احد هست، سنخیت و علت و معلول هم با مخلوق دارد، اما مخلوق هم تباینی ندارن، رابطه مخلوقات رابطه تشکیکی است و رابطه شون هم با خدا تشکیکی است، تباین نیست. لذا ابن سینا تشکیک عامی رو قبول داشت، ولی ملا صدر تشکیک خاصی رو ذکر کرد که همون نظریه وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت که در فلسفه ذکر شده. وقتی نوبت به اهل عرفان رسید، با در حالا شیخ اشراق هم تقریبا نه شیخ اشراق در واقع عالم ماده رو عالم ظلمت فرض کرد، ولی عالم مجردات نور دانست و بین موجات نوری تا نور الانوار تشکیک قائل شد. این در واقع مرتبه از تشکیک رو شیخ اشراق قبل از ملا صدر پذیرفته. اهل عرفان توحید رو به این معنا گرفتن که اصلا الوجود و واحد و لا شریک له، و اصلا ما در عالم کثرت وجود نداریم. ما سوالا، ما سوالا تجلی هستند، ما سوالا تجلی هستند، و تجلیات ظهورات اون حق تعالی هستن. خود تجلیات هم مراتب تشکیکی دارن، اما چون ذاتن عدمن و به لحاظ استنادشون به حق تعالی وجود مجازی پیدا میکنن، لذا توحید به نظریه وحدت وجود برمیگرده که انشالله بعدها اینو بهتر باز میشه. در اینجا که جناب ابن ترکه میفرماید فان مسئله توحید، مقصودش وحدت شخصی وجوده، نه توحید متکلمان مقصوده، نه توحید مشائیان، نه توحید اشراقیان و نه توحید حکمت متعالیه، بلکه توحید عرفانی مقصودش است. میفرماید بعد از حمد و ثنا الهی فان مسئله توحید، یعنی وحدت شخصی وجود، حسب ما حققه المشاهدون، به حسب اون چیزی که مشاهدین تحقیق کردن. ببینید محقق در عرفان کسی است که به وسیله حق از خلق محجوب نشده و به وسیله خلق از حق محجوب نشده. محقق است، یعنی همه چی براش آشکاره، هم خلق بر او آشکار است، هم حق بر او آشکار است. نه خلق حجاب حق است، نه حق حجاب خلق. توجه، این غیر از تخلق بالاخلاق و فضائل چیز است که تو اخلاق ذکر شده. توجه، نه این محقق میشه مظهر اسما و صفات الهی، و کسی که مظهر اسما و صفات الهی است، کشف سوری دارد و کشف معنوی هم دارد. اینا دقت بفرمایید، اینا در فصوص هم مفصل ذکر شده. کشف سوری اطلاع بر اعیان ثابت است، این که در قرآن میگه لا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء، یعنی یه عده ما شاء هستن، یعنی به اعیان ثابته الهی علم پیدا میکنن، این میشه کشف سوری. کشف معنوی زائیده تجلیات اسم علیم و اسم حکیم است، در واقع ظهور معانی غیبیه و حقایق عینی حق تعالی است با اسم علیم و اسم حکیم. این کشف معنوی است. شخص عارف یعنی محقق، یعنی مشاهد، این اهل شهوده، اهل کشفه، هم کشف سوری هم کشف معنویه. رضا گویقا تعبیر هم میکنن اهل ذوق، خود این تو عبارت هم اینجا داریم، میگه و شهود و ذوقی. توجه داریم قیصری در فسهودی ذوق رو تبیین کرده، میگه مراد از ذوق مدرکاتی است که شخص بر سبیل وجدان و کشف مییابد. حالا بعضی میگه این طرف ذوقی، این حرفش ذوقیه، مثلا خیال میکنم مثلا میگه این عرفا ذوقی حرف میزنن، یعنی مثلا کشکی حرف میزنن، نه ذوقی یعنی کشفی، یعنی در واقع نه بر اصل، یعنی در واقع ذوق در مقابل استدلال و تقلید است. تقلید استدلال، ذوق، ذوق یعنی درکی که بر اساس کشف حاصل شده است. پس ذوق و کشف و تحقیق اینا با هم مرتبطه. فإن مسألة التوحيد حسب ما حقق المشاهد. بحث اون چیزی که اهل اهل شهود تحقیق کردن و طبق ما شاهد المحققون، بر اساس اون شکلی که اهل تحقیق از عرفا شهود کردن که اونا کیا هستن؟ من اولی الکشف و العیان، صاحبان کشف و عیان، اهل عرفان. من ما لم یهتد الی، اون چیز از اون چیزهایی که یعنی هدایت نشده بر آن تا الان، نظر و زبل اقول یعنی فلاسفه. این به مشاغل متعلق نظر است، نظری که زائیده مشاغل حجج و برهان هست، یعنی مسئله توحید به حسب اون چیزی که اهل شهود تحقیق کردن و اهل تحقیق شهود کردن، یعنی صاحبان کشف عیان، یه چیزیست مما که لم یهتد الی، تا الان فلاسفه با اون هدایت نیافتن. اون چیه؟ اون توحیدی که فلاسفه بهش هدایت نیافتن تا الانی که ابن ترکه هست تا قرن نهم، میگه این همین وحدت شخصی وجوده. وحدت شخصی وجوده تا الان اونا بهش نرسیدن. توجه دارید، اونایی فلاسفه‌ای که مشغول حجج و برهان بودن به این حقیقت نرسیدن. الا من ایده الله بنور من، مگر کسانی که خداوند به نورش اونا رو نورانی کنه، مؤید کنه و وفقه به هدایت الی و با هدایتش اونا توفیق بده. که اونا کیا هستن؟ اونا فلاسفه نیستن، فلاسفه بعد. من الحائزین منهم، یعنی از اون فلاسفه‌ای که حائز دو مرتبه از متدولوژی هستن، یکی استدلال عقلی و دیگری شهود ذوقی. کسانی که فائزین به دو منقبت هستن، یکی علم علی، دیگری کشف علی. توجه دارید. خب اینا کیا هستن؟ اینا الذین خلصهم الله تعالی عن موائق المقدمات، خدا اینا رو از مزیقه های مقدمات که از ناحیه خطابات و براهین هستن نجات دادن، خلاص کردن و بردن به فضای واردات کشفیه و عالم کشفیات و مخاطبات عیانیه، که عیان رو مستقیم مشاهده کنن و مخاطب عیان قرار بگیرن. چطور اینا به این درجه رسیدن؟ به حسن متابعت الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین، چون از انبیاء رو تبعیت کردن، چون انبیاء در واقع اینها کشفشون کشف معصومانه است. عارفی که کشف و شهودش رو از نبوت بگیرن، این قطعا به این درجه از توحید میرسه. اینجا نشون میده که شریعت و طریقت و حقیقت باید با هم باشه. یعنی همونطوری که ما شریعت رو، شریعت یعنی عقاید و اخلاق و احکام که همون مسائل ظاهری شد، باید از قرآن و سنت بگیریم، باید طریقت و طریقت رو هم از قرآن و سنت بگیریم تا به حقیقت برسیم. هر دو رو باید از قرآن و سنت بگیریم. لذا بنده تأکیدم اینه، میگم همونطوری که در مسائل فقهی مجتهد جامع شرائط که قدرت اجتهاد دارد باید مرجع تقلید باشد، شخص ولی که در واقع ارشاد میکند و میخواد مخلوقات رو سیر تکاملی بده، مناظر رو به اونا یاد بده، حتما باید به درجه اجتهاد رسیده باشد. یعنی اجتهاد شرط لازم است، البته اجتهادی که از قرآن و سنت استفاده کنه، ولی خودش هم باید به مقام کشف و شهود هم رسیده باشه، ولی اجتهاد فقهی هم لازم، ولی نمیتونه دستگیری کنه. میتونه چند تا توصیه اخلاقی بکنه و آدم استفاده کنه، اما این که بخواد به هر حال مقام ولایتی داشته باشه، نه اینطوری نیست. پس حتما باید از انبیا تبعیت بکنه که اینها، بعد دیگه انبیا رو الذین، دیگه انبیا رو در واقع معرفی میکنه و توضیح میده که کیا هستن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.